با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنیم.
کتاب اشعیا، ادامه فصل 58. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که خدا در مقابل گله و شکایت قومی که ادعا می کردن با وجود اینکه مراسم مذهبی را رعایت کرده اند ولی خدا به آنان توجهی نکرده، پاسخ می دهد که چون قلب ایشان از خدا دور شده، اعمال مذهبی آنان مورد قبول خدا نمی باشد. و اکنون به بقیه بررسی آیات این فصل مهم توجه کنید. نگرانی خدا برای سعادت قوم اسرائیل. خدا از قومش می‌خواهد که به طور واقعی به سوی او بازگردند. در اشعیا فصل 58 آیه 8 می‌خوانیم: اگر چنین کنید، من نیز رحمت خود را همچون سپیده دم بر شما خواهم تاباند و امراض شما را فوری شفا خواهم داد. حضور پرجلال من همیشه با شما خواهد بود و شما را از هر طرف محافظت خواهد کرد. خدا نمی توانست برکات و جلال خود را به مردمی نشان دهد که به شیوهی بد و اشتباه به مذهب خیش عمل می کردند. این یکی از دلایلی است که دنیای امروزی متقاعد نشده است که خدا در معبد مقدس خیش حضور دارد. مردم دنیا بی تفاوت از کنار کلیسا عبور می کنند. چرا؟ آنها باور ندارند که خدا در آنجا است. من احتمال می‌دهم که شاید آنان حق دارند. خدا در اینجا در واقع می‌گوید به خاطر شیوه زندگی شما نمی‌توانم خود را در آنجا نمایان سازم. چه تعداد زیادی از ما سد و مانعی در مقابل راه خدا هستیم. در داستانی در مورد اسکندر کبیر گفته شد که او پس از یکی از لشکرکشی‌هایش به نزد معلم پیر خود ارسطو، فیلسوف بزرگ یونانی رفت. زمانی که اسکندر به خانه ارسطو رسید، ارسطو در حمام بود. اسکندر پشت تنها پنجره حمام رفت و با صدای بلند درباره لشکرکشی‌های خود با افتخار سخن می‌گفت. پس از مدتی به ارسطو گفت: اکنون می‌توانم چه کاری برای شما انجام دهم؟ فیلسوف پیر تحت تأثیر خبر پیروزی‌های این سردار جوان قرار نگرفت و توجهی به او نمی کرد و به حمام کردن خیش ادامه می داد. اسکندر سؤالش را تکرار نمود: اکنون چه کار می توانم برای شما انجام دهم؟ ارسطو جواب داد: از مقابل پنجره کنار برو تا نور بتابد. شاید ما نیز به خدا می گوییم: چه می توانم برایت انجام دهم؟ فکر می کنم خدا نیز چنین پاسخ می دهد: می توانی در کناری بایستی تا نور من بتابد. دوست من، اجازه دهید نور خدا از طریق ما بتابد. این نکته بسیار مهمی است. در اشعیا فصل 58 آیه 9 می خوانیم: وقتی دعا کنید اجابت خواهم کرد و هنگامی که کمکی به طلبید به یاری شما خواهم آمد. اگر از ظلم کردن به ضعفا دست بردارید و ناحق به کسی تهمت نزنید و سخنان دروغ شایع نکنید. خدا میخواست دعای آنان را بشنود و میخواست به آنان برکت بدهد. او میخواست دروازه های بهشت آسمانی را باز کرده و برکات خیش را بر آنان جاری سازد. اما قلب آنان باز نبود که این برکات را دریافت کنند. ما میگوییم به دعاهای ما جواب داده نمی شود. چرا؟ آیا به این دلیل است که خدا نمی خواهد به آنها جواب دهد؟ نه، مشکل این است که قلب ما برای دریافت برکاتی که خدا واقعا به ما بدهد باز نیست. خدا می گوید: در همان لحظه‌ای که شما نزد من دعا و ناله می کنید، من همان جا هستم. به یاد دارم وقتی پسر بچه‌ای بودم به بیماری بسیار سختی دچار شدم که حتی دکتر نیز احتمال مرگ مرا می‌داد. در تمام شب‌ها و همیشه مادرم در کنار تخت من نشسته بود. به خاطر تب زیادی که داشتم هذیان میگفتم، ولی هنوز به یاد میآورم که یک بار به خود آمدم و مادرم را صدا زدم. او فوراً گفت من اینجا هستم، و این چه تسلی و آرامش بزرگی برای پسر بچه مریض و ناتوان بود وقتی صدای مادرش را شنید که میگفت من اینجا هستم. و امروز چه آرامش و تسلی عظیمی داریم وقتی در دعا به نزد خدا رفته و درک میکنیم که او اینجاست. او میگوید من اینجا هستم. در واقع میگوید از همکنون به خودتان مربوط است. اگر در نام پسرم به نزد من بیایید و تقاضایی را از من بر طبق اراده ام کنید، در حالی که در قلبتان صادق میباشید، من با شما خواهم بود. خدا به این ترتیب به دعاهای ما پاسخ میدهد. اگر دعاهایی داریم که به آنها جواب داده نشده، مشکل در خود ماست. در اشعیا فصل 58 آیه 10 می‌خوانیم: از خوراک خود به گرسنگان بدهید و به کسانی که در تنگنا هستند کمک کنید. آنگاه نور شما در تاریکی خواهد درخشید و تاریکی اطرافتان مانند روز روشن خواهد شد. خدا از آنان می‌خواهد که کار مشخصی را انجام دهند که او بتواند به آنان برکت دهد. او فقط به یک موضوع اشاره می‌کند. خدا می‌توانست چندین عمل متفاوت را از آنان بخواهد، ولی فقط یکی را انتخاب کرد. خدا به آنها وعده برکت داد در صورتی که آنان به مذهب خیش به طور واقعی عمل کنند. او از آنان خواست به آنچه ادعا می‌کنند عمل نمایند. اشعیا فصل 58 آیه 11 میگوید و من شما را همیشه هدایت نموده با چیزهای خوب سیرتان خواهم کرد. شما را قوی و سالم نگاه خواهم داشت. شما مانند باغی پربار و چشمه‌ای پر آب خواهید بود. میبینید خدا میخواست به ایشان برکت دهد. اشعیا فصل 58 آیه 13 ادامه میدهد خداوند میفرماید اگر روز مقدس سبت را نگاه دارید و در آن روز کار نکنید و به خوشگذرانی نپردازید، بلکه آن را محترم و مقدس بدارید و در آن روز مرا عبادت کنید و در پی هوا و هوس خود نروید و سخنان بیهوده نگویید. خدا از قوم اسرائیل خواست که روز سبت را رعایت کنند. در کتاب خروج فصل 31 آیه 17 به آنان گفت این نشانی همیشگی است که عهدی است که من با بنی اسرائیل بستم، چون من در شش روز آسمان و زمین را آفریدم و در روز هفتم استراحت کردم. برای آگاهی کاملتر در این مورد می توانید تمام متن این قسمت در خروج فصل 31 آیه 12-18 را بخوانید. اکنون خدا به همین نکته مشخص اشاره می کند که به آنان به عنوان قوم خودش دستور داده بود. اما برای امروز این موضوع متفاوت است. در عبرانیان فصل 4 آیه 1 به ما گفته شده است پس باید بترسیم، زیرا با اینکه وعده خدا هنوز به قوت خود باقی است، اما ممکن است بعضی از شما نتوانند آن را به دست آورند. در متن این آیه به زبان عبری از عبارت آرامی خداوند استفاده شده که در این رابطه در عبرانیان فصل 4 آیه 10 چنین می‌خوانیم و مسیح قبلا وارد این محل شده است. او اکنون در آنجاست و استراحت می‌کند، همان گونه که خدا بعد از آفرینش استراحت نمود. اکنون سوال این است که آیا شما به سبت یا آرامی او داخل شده اید که منظور همان آرامش نجات و رستگاری است؟ آیا به مکانی رسیده اید که به طور کامل و تماماً به عیسی مسیح اعتماد داشته باشید؟ یعنی به این حقیقت که او هر چیز ضروری برای نجات شما را انجام داده است و شما در آرامش کار تمام شده او به سر می برید؟ یا هنوز احساس می کنید که باید کاری انجام دهید برای اینکه نجات را به دست آورید یا برای اینکه آن را از دست ندهید؟ دوست من، او از ما می خواهد که به طور کامل به عیسی مسیح اعتماد کنیم. وارد شدن به آرامش او نه تنها به معنای دریافت برکات عظیم برای ما است، بلکه امکانات بزرگ خدمت را نیز برای ما فراهم می سازد. آنچه باعث شد که پولس رسول به فعالیت بشارتی در زندگیش بپردازد، وارد شدن به آرامی نجات و رستگاری بود. در اشعیا فصل 58 آیه 14 می‌خوانیم: آنگاه شادی من نصیب شما خواهد شد، من شما را در تمام جهان سربلند خواهم کرد و برکاتی را که به جدتان یعقوب وعده داده ام نصیب شما خواهم ساخت، من که خداوند هستم این را میگویم. در اینجا افق گسترده شده و دورنمای آینده در برابر ما است. ممکن است رسیدن آنان به جلال و شکوه به تأخیر بیفتد، ولی آنها نمیتوانند نقشه خدا را برای آشکار شدن جلالش را از بین ببرند. هدف و طرح خدا به انجام خواهد رسید. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 58 در کتاب اشعیا به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 59 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اشعیا فصل 59. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از محکومیت قوم اسرائیل، اعتراف قوم اسرائیل، آمدن نجات دهنده برای قوم اسرائیل. این فصل قابل توجه با اتهامات خدا بر علیه قوم اسرائیل ادامه می‌یابد و خدا در اینجا آنها را به طور صریح بیان نموده است. وضعیت اسفبار و غم‌انگیز آنان به خاطر گناهانشان بود. برای آنان مذهب پوششی شده بود که توسط آن گناهان خود را بپوشانند. خدا به دعاهای آنان به علت خطاهایشان جواب نمی‌دهد و نه به این علت که برای او شنیدن سخت شده بود. بسیاری از مردم امروزه فکر می‌کنند که خدا مشکل شنیدن دارد. خدا صدای ما و دعاهای ما را به خوبی می‌شنود. اگر پاسخ خدا را دریافت نمی‌کنیم، مشکل در ما می‌باشد. در این فصل 32 مرتبه به گناهان آنان اشاره شده است. کلمات متفاوتی به کار برده شدند تا گناهان آنها را شرح دهند. خطاها، گناهان آلوده به خون، دروغها، انحرافات، هرزگی، بیهودگی و پوچی، غرور و بطالت، شیطنت، تخم افعی، تور عنکبوت، افعی، اعمال، خشونت، شرارت، نابودی، راه‌های کج، تاریکی و ظلمت، نافرمانی و سرکشی، گمراهی، ظلم و ستم، عصیان و طغیان، سردرگمی و تصورات پوچ، سرچشمه و منبع زشتی‌ها و بدی‌ها. 23 اتهام مختلف وجود دارند که از سوی خدا بر علیه قوم اسرائیل اعلام می‌شوند. چه تصویر تیره‌ای در اینجا دیده می شود؟ برای اسرائیل زمانی خواهد بود که تمام قوم به گناهانشان اعتراف خواهند کرد. در آن روز ناله و اندوه شدیدی در شهر اورشلیم به گوش خواهد رسید. درباره آنان در کتاب زکریا فصل 12 آیه 11 الی 14 چنین نوشته شده است: در آن روز در شهر اورشلیم ماتم بزرگی برپا خواهد شد، همانند ماتمی که مردم برای یوشیای پادشاه که در دره مجدود کشته شد برپا کردند. همه قبایل اسرائیل با اندوه فراوان گریه خواهند کرد. تمام قوم از پادشاه و کاهن گرفته و تمام مردم عادی عزادار می شوند. هر خانواده‌ای جداگانه ماتم می گیرد. زن جدا و شوهر جدا تا هر یک در تنهایی بار غم و اندوهش را به دوش بکشد. محکومیت اسرائیل. در اشعیا فصل 59 آیه 1 می خوانیم: ای مردم، فکر نکنید که خداوند ضعیف شده و دیگر نمی تواند شما را نجات دهد. گوش او سنگین نیست، او دعاهای شما را می شنود. دلیل اینکه قوم اسرائیل در روزگار اشعیا نجات نیافت این نبود که بازوی یهوه سست و ضعیف شده بود. دست خداوند کوتاه نشده بود. همچنین هیچ عیب و نقصی در ارتباط خدا با انسانها به وجود نیامده بود و به همین صورت در زمان ما نیز ضعف‌ها و موانع ذهنی در درک و فهم بشر و هیچ یک از مشکلات گوناگون انسان علت قطع رابطه خدا با انسان نیست، بلکه گناهان بشر او را از خدا جدا می کند. در اشعیا فصل 59 آیه 2 می خوانیم: اما گناهان شما باعث شد او با شما قطع رابطه کند و دعاهای شما را جواب ندهد. اجازه دهید نظریه نویسنده ای را در مورد این آیه با شما در میان بگذارم. جدایی و دوری من از خدا به این علت نیست که خدا بزرگ است و من کوچک، به این دلیل نیز نمی باشد که او ابدی است و همیشه زندگی می کند ولی عمر من کوتاه است. به علت دانش و حکمت عظیم او و نادانی و جهالت من نیز نیست. قدرت او و ضعف من نیز علت جدایی ما نمی باشد. کلام خدا می گوید گناهان شما باعث شده او با شما قطع رابطه کند. و دوست عزیز، هیچ انسانی که برج‌های بابل و آسمان‌خراش‌های بسیار بلند بسازد هرگز نمی‌تواند به این وسیله به او برسد. تنها یک وسیله وجود دارد که با کمک آن به این دوری و جدایی خاتمه داده می‌شود و همه موانع اتحاد به واسطه آن برداشته شده است. عیسی مسیح آمده است و در او آسمان‌ها قابل لمس شدن هستند و او تماس را ایجاد کرد تا به این زمین پست برکت دهد و انسان و خدا از طریق عیسی مسیح دوباره یکی خواهند شد. اکنون در تمام این بخش خدا گناهان آنان را اعلام می کند. در واقع تصویری مایوس کننده از خانواده بشر و تصویری از من و شما را در اینجا مشاهده می کنیم. پس از حکم و اعلام محکومیت، اعتراف قوم اسرائیل را می‌بینیم که در آینده وقتی نجات دهنده ایشان به کوه صهیون بیاید انجام خواهد شد. اعتراف قوم اسرائیل در اشعیا فصل 59 آیه 9 می‌خوانیم: مردم می‌گویند الان فهمیدیم چرا خدا ما را از دست دشمنانمان نجات نمی‌دهد و چرا هنگامی که در انتظار نور بودیم تاریکی به سراغمان آمد. تغییر لحن بیان در اینجا آشکار می کند که شخص دیگری در اینجا صحبت می کند. به جای کلمات شما و آنها از کلمات ما و برای ما استفاده شده است. این اعتراف قوم اسرائیل می باشد. آنها اعتراف کردند که در تاریکی هستند. اعتراف کردند که اعمال و مراسم مذهبی آنها فقط ظاهری و ریاکارانه بوده است. تعداد افراد زیادی در روزگار ما محتاجند که این کار را انجام دهند. مدتی پیش در یک باشگاه ورزشی با دو ایماندار مسیحی آشنا شدم که هر دو به تازگی با خداوند عیسی مسیح آشنا شده بودند. هر دو افرادی ثروتمند بودند که قبلا به یک کلیسای سازشکار می رفتند. یکی از آنان به من گفت که روزی واقعاً از تمام ریاکاری‌های زندگیش خسته شده و به طور ساده به نزد خداوند رفت و اعتراف کرد که ریاکار و متظاهر بوده است و می‌خواهد به سوی خداوند بازگردد و به طور واقعی با او زندگی کند. او عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده‌اش پذیرفت و چقدر نیاز است که بسیاری از افراد امروزه چنین کاری را انجام دهند. اگر بسیاری از ایمانداران ظاهری حاضر شوند که این کار را انجام دهند، در واقع بیداری و حرکت عظیمی در کلیساها شروع خواهد شد. اکنون به اعتراف قوم اسرائیل توجه بفرمایید. در اشعیا فصل 59 آیه 10 می‌خوانیم: مانند اشخاص نابینا کورمال کورمال راه می‌رویم و در روز روشن جایی را نمی بینیم و به زمین می افتیم. گویی در دنیای مردگان زندگی می کنیم. دقت می کنید که آنها در تاریکی و ظلمت بودند. چه تصویر گویا از کسی است که یک رابطه شخصی با خدا ندارد. اما وقتی قوم اسرائیل این اعتراف را در ارتباط با اتهامات خاص خدا بر علیه خود در آینده بر زبان بیاورد، از گناهانش دوری خواهد نمود. دوست من، اعترافات ما نزد خدا بایستی مشخص بوده و سپس از گناهان دوری کنیم. هر گناهی بایستی به طور جداگانه نزد خدا اعتراف شود. در آیات بعدی هر یک از گناهان قوم اسرائیل مطرح شدند که تمایلی به برشمردن آنها ندارم. به اندازه کافی خودم با انواع گناهان روبرو هستم و مشکلات خود را دارم. آمدن نجات دهنده برای قوم اسرائیل. اکنون دوباره به تغییر لحن بیان در اینجا توجه کنید. نجات دهنده به کوه صهیون خواهد آمد. در اشعیا فصل 59 آیه 20 می‌خوانیم: خداوند به قوم خود می‌گوید نجات دهنده در اورشلیم ظهور خواهد کرد تا کسانی را که از گناهانشان دست می‌کشند نجات بخشد. بسیاری از افراد می‌پرسند که آیا تمام ملت اسرائیل نجات خواهند یافت؟ نه. با توجه به نامه رومیان فصل 9 آیه 6، این وعده ها به کسانی داده نشده که فقط از پدر و مادر یهودی متولد می شوند، بلکه به آنانی داده شده که به راستی یهودی اند. آنهایی که نجات می یابند فقط باقی مانده ای هستند و به نظر می رسد که در کلیسا نیز فقط باقی مانده ای می باشند که در واقع نجات خواهند یافت. ولی نجات دهنده روزی بر کوه صهیون باز خواهد گشت و در آن زمان اعتراف عمومی بزرگی انجام خواهد شد. زکریا فصل 12 آیه 10 در این مورد به ما میگوید: من روح ترحم و تضرع را بر تمام ساکنان اورشلیم خواهم ریخت و آنان که بر من نیزه زده اند خواهند نگریست و عزاداری خواهند نمود، چنان که گویی برای تنها فرزند خود عزا گرفته اند و آنچنان ماتم خواهند گرفت که گویی پسر ارشدشان مرده است. در اشعیا فصل 59 آیه 21 می‌خوانیم: و اما من با شما این عهد را می‌بندم، روح من که بر شماست و کلام من که در دهان شماست هرگز از شما دور نخواهد شد. این است عهد من با شما و با نسل‌های شما تا ابد. خدا عهد و پیمانی بسته است در این مورد که نجات دهنده به کوه صهیون خواهد آمد. هیچگاه این وعده به فراموشی سپرده نخواهد شد، چون این هدف و نقشه خداست که در زمان معین خود به انجام خواهد رسید.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.